عهده دارن، نباید منجر بشود به فقیر پروری. ما حتما شنوندگان محترم بارها این روایت و در واقع سیره پیامبر رو در واقع شنیدن. فرد سائلی اومد خدمت پیامبر که از پیامبر درخواست در واقع بچه مالی داشت، پیامبر کار براش تهیه کرد و بعد از چندین سال اومد از پیامبر تشکر کرد که من الان دارای یک زندگی خیلی خوب آروممند شدم، از باب اون وسیله‌ای که برای کندن در واقع شبخار از بیابان و فروشش بود در واقع به یک زندگی متمکنی در واقع دست پیدا کرده بود. میخوام بگم یه اتفاقی باید در واقع اینجا بیفته. حضرت امام فرمان تأسیس کمیته امداد میدن، شاید 2 ماه 3 ماه بعدش تأسیس در واقع مجموعه جهاد سازندگی داده میشه که میدونید قبل از تأسیس جهاد بسیاری از گروه های در واقع مردمی و جوانان به صورت خودجوش در مناطق محروم کشور به دنبال عمران و آبادسازی و در واقع سازندگی مناطق در واقع محروم بودن. در واقع چه اتفاقی میفته؟ میخوام بگم این وظیفه بنده سمیع نسب و دیگر اندیشمندان دانشگاهی است که ابزارها و سیاست‌گذاری‌ها و تصمیماتی که قراره برای حوزه محرومیت زدایی اتخاذ بشه کمک کنه به کاهش فقر و محرومیت به صورت واقعی و عینی. آن چیزی که امروز متاسفانه با تمام در واقع تلاش‌هایی که در واقع دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی در حوزه محرومیت زدایی داشتن، اما محرومیت رو داریم می‌بینیم از نزدیک، فقر رو داریم از نزدیک می‌بینیم، البته در روستاها نیست، منتقل شده در حاشیه شهرها.
این دقیقاً اون چیزی است که اتفاقاً باید بگیم که برخلاف خواست امام خمینی است. اگر الان داریم در سالگرد
محرومیت زدایی بحث انسان بوده، بله بحث انسان بوده دیگه، باید خود این انسان قابلیت‌هاش و توانمندی‌هاش افزایش پیدا کنه برای اینکه در واقع غلبه پیدا کنه بر فقر و محرومیت. البته دولت اسلامی و حکومت اسلامی باید حمایت کنه، اما حمایت برای اون موضوع. ما متاسفانه حمایت‌هایی که شده منجر شده که اون انسان نتواند قابلیت‌ها و مسیر خودش رو در واقع حرکت کنه. اینو باید دقت داشت در واقع تو این مسئله.
بسیار خوب، به این موارد دوباره برمیگردیم، ولی شاید هیچ چیزی در سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مهمتر از این نباشه که وقتی به این اندیشه ها رجوع میکنیم به آمار و اطلاعات موجود هم نگاه کنیم. وقتی نگاه میکنیم که بیش از 4000 روستا در پیش از انقلاب و بیش از 58000 روستا پس از انقلاب بردار میشه، وقتی نگاه میکنیم که 20000 کیلومتر جاده پس از انقلاب به بیش از 40000 کیلومتر میرسه، راههای اصلی و فرعی، وقتی نگاه میکنیم به 22 فرودگاه در قبل از انقلاب و بیش از 100 فرودگاه در پس از انقلاب، وقتی نگاه میکنیم به افزایش جمعیت و پشت سر گذاشتن مخاطرات فراوانی که دشمنان کشور به ایران تحمیل کردن برای اینکه ایران، ایرانی که امام میخواد و ایرانی که انقلاب 57 انقلاب اسلامی ملت ایران میخواد نشه، اون موقع ارزش دستاوردها رو بیشتر میبینیم. اما امروز این اندیشه ها پیش روی ملت ایران هست و تکرار کننده این اصالت رهبری انقلاب اسلامی است و در این حال مسئولیت و تعهدی که ملت ایران پذیرفته برای اینکه به آرمان خودش برسه. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. مهمان دیگری هم به ما خواهند پیوست در کنار آقای دکتر سمیع نسب، استاد محترم اقتصاد توسعه، که بیشتر در این باره صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
این مستمندها فقیرها خیال خدا هستند. فقرا را خدای تبارک و تعالی هم کردسته ادارش رو باید بکنید. یه دست غنی بشینن کنار و اینها رو سر به تر و جرامن. من پیشتر به این کارخانه‌دارها و این متمکنین که گاهی میامدن اینجا و بعدشون هم میخواستن آنها به اشکال بکنن شو گفتم آقا این نمیشد که همون مسائل زمان تابوت حالا هم اجرا بشه. یه دست اون بالاها بشینند و مرفه و هر چه بخواند هرزگی بکنن، یه دستم این زاغا نشونه کهران که همه تون میبینید خود در شهرهای خودتون هم هست هم سوره. این نمیشه، این عملی نیم. من اختار کردم این خطری برای مردم هست. اگر خدای نخواسته جمهوری اسلامی نتواند جبران کند این مسائل اقتصادی را که اول مرتبه زندگی مردم است و مردم مایوس بشن از جمهوری اسلامی و مایوس بشن از اینکه اسلام هم برای اونها بتواند در اینجا کاری انجام بدهد، اگر در این محیط یک انفجار حاصل بشد دیگه نه من و نه شما و نه هیچ کس، نه روحانیت و نه اسلام نمیتونه بشد.
خب شنوندگان عزیز، برنامه ویژه نگاهی نو به اندیشه سیاسی اقتصادی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو دارید از رادیو اقتصاد گوش میکنید. سامانه پیام کوتاه 3036-37 در اختیارتون هست. مهمان ما آقای دکتر سمیع نسب هستند، استاد محترم دانشگاه متخصص اقتصاد توسعه. پیش از اینکه بخوام نکات دیگری رو بپرسم، مایلم که اشاره‌ای رو خواهش بکنم آقای دکتر داشته باشید به این موضوع که ما امروز بعد از 4 دهه شاهد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هستیم. در این بیانیه رؤوسی وجود داره که ضمن ارزیابی 40 سال گذشته انقلاب اسلامی، رفاه، آسایش، عزت، علم، جایگاه ویژه که کشور باید درش قرار بگیره، توجه به بسترسازی بیشتر از گذشته نسبت به بروز استعدادها از هر قشر و هر جایی، بالاخره هیچگاه در تاریخ ایران اینقدر ایرانیان و جهان شاهد نبود که یک کسی از یک روستایی که ممکنه اسمش هم نشه تلفظ کرد استعدادی راه پیدا کنه به ابراز وجود و ظهور و خدمت بکنه به کشورش، به ملتش، حتی خدمت بکنه به مردم دیگر ملل. این همون اندیشه امام نیست که ارزش ایجاد کنه، ثروت ایجاد بکنه و با پیشنهاد روش‌های بهتری برای زندگی کردن به تعادل و آسایش اجتماعی و اقتصادی برسه؟
بله، دقیقا همون چی اشاره شد. دقیقا امام بارها هم تو صحبت‌های ما بود، از اونجا که نقطه حرکت توسعه جامعه را خود انسان و محوریت خود انسان و جامعه انسانی میدونه، دقیقا به جای اینکه بره روی بحث ابعاد پیشرفت جامعه رو متکی بر منابع مادی بدونه، میاد مبتنی بر انسان و هویت انسانی میدونه، راهبردهای ایشون در مسیریه که این راهبردها عملا کمک میکنه به همونجوری که اشاره شد خود انسان محوریت و در واقع میشه گفت مدیریت در واقع زندگی و در واقع حکمرانی جامعه خودشون بتونه داشته باشه. نگید برخلاف روی کرده غربی، روی کرده غربی میگه ما جامعه در واقع دو قسمت میشن، یه قسمتی هستن اکثریت که باید تحت سیطره و نظام حکمرانی یک عده اقلیتی در واقع در تمام نظام‌های در واقع مبتنی بر لیبرال دموکراسی هم همینه. شما نگاه کنید این سیستم‌های رأی‌گیری مثلا در بهترین حالت 50% رأی میدن، از اون 50% 50 خورده درصد رأی میدن به یکی، یعنی اون اقلیت حاکم بر کل دیگه در نظام‌های لیبرال دموکراسی. در واقع این اتفاق در واقع داره میفته. من میخوام بگم که در اندیشه امام حضور مردم و خود مردم موضوعیت دارن، این خیلی مسئله جدی، گفتن ایمان به مردم. اگر این چنین شد تمام برنامه ریزی های ما، سیاست گذاری های ما برای این مردم فارغ از هر امر دیگری، اولویت اول میشه این مردم، توسعه این مردم، پیشرفت این مردم، رفاه این مردم. ولی همونجوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، ما حقیقتا با همین نگاه در مسیر انقلاب اسلامی اومدیم جلو. البته که هنر یک نظام این است که اگر دارید نگاه میکنید میونه رفته یک جایی در واقع بررسی کرده، آزمایشی داده، نمیدونم در واقع تصویربرداری رخ داده در بدن، نقاط ضعف و نقاط آسیبش هم بتونه در واقع شناسایی کنه. یکی از اون مسائلی که شاید به مقام معظم رهبری هم اشاره کردم به درستی که البته ما نسبت به رژیم پهلوی که اصلا غیر قابل مقایسه است انقلاب اسلامی، یعنی واقعا دستاوردهای حوزه رفاهی و مادی و در حوزه مسئله عدالت حقیقتا ای کاش جا داشت و ما با آمار و ارقام حتما به این مسئله در واقع میپرداختیم که واقعا غیر قابل مقایسه است وضعیت قبل از انقلاب و بعد، و بسیاری از آسیب هایی که ما امروز در جامعه شاهدش هستیم به خاطر همون وابستگی به مسیرها و اتفاقاتی که در رژیم پهلوی افتاد. مثلا جریان اصلاحات ارضی عملا جریان کشاورزی و تولید کشاورزی و رفاه روستاییان از بین برد و بحث مهاجرت و حاشیه نشینی و زاغ نشینی تو شهر ایجاد کرد که هنوز که هنوز ما از سر اون جریان داریم. در بحث وابستگی به در واقع درآمدهای نفتی همینطور که اینها متأسفانه
از البته نظریه شما بهتر از من میدونید ولی مردم اینو خیلی خوب میفهمن. مردم اینو خیلی خوب میفهمن که درآمدهای نفتی قبل از انقلاب حوزه دانشی و صنعتی شدن ایران رو منهدم کرد.
بله بله به واسطه صنعت.
یعنی شما اگر مغزی بودید الان به جایی که در ایران باشید بهترین کار بله. این بود که شما ایران رو ترک کنید بله. در یه جای دیگه.
یه اتفاقی در افتاله اینا میگم جای بحث مبسوطی داره حقیقتا. نکنید ما قبل از انقلاب در بهترین حالت سال 57 سال 57 که پیروزی انقلاب تقریبا نسبت جمعیت ما 20 الی 25 درصد جمعیت شهری بوده، 70 الی 75 درصد جمعیت روستایی بوده در سال 57. برگردیم عقب در ابتدای دهه 50 که سال 50 51 52 53 بزرگواران حتما میدونن یا حتما اگه مطالعه کنن اوج درآمدهای نفتی ماست. به علت بحث جنگ در واقع اعراب اسرائیل و تحریم در واقع نفتی کشورهای عربی خب درآمدهای نفتی قابل توجهی به کشور در واقع سر شد. اتفاقی که اونجا افتاد چی بودش؟ مسیر توسعه‌ای که توسط رژیم پهلوی دنبال شد مسیر توسعه مادی بود. یعنی چیزی که برخلاف اون اندیشه‌ای که حضرت امام داشت و مقام معظم رهبری دارن این است که شاه و حکومت پهلوی تصورش بود که توسعه خریدنی است. فکر میکنم با خرید تکنولوژی و وارد کردن تکنولوژی و صنایع در واقع میشه گفتش که در واقع تکنولوژی و صنایع برتر از کشورهای اروپایی آمریکایی کشور در واقع چیکار کنه توسعه و پیشرفت پیدا کنه. اگر این انسان ارتقا پیدا کنه دستیابی به بهترین و بالاترین تکنولوژی ها و علم و فناوری در واقع چیه شدنیه. و این تفاوت ماهوی بین دو تا نگاهه. یکی نگاه میکنه پروژه است، توسعه پروژه است و خریدنیه. در یه نگاه توسعه و پیشرفت فرایند پروسه است، پروسه‌ای که مبتنی بر ارتقای قابلیت‌های خود انسان در واقع. و این انسان اگه توسعه پیدا کنه کشور توسعه پیدا کنه.
شدن در چهارچوب و سیطره مرزهای جغرافیایی سیاسی اجتماعی کشور که به راحتی هم از دست نره.
بله دقیقاً همینطوره.
نقطش همینه. خب آقای دکتر سمیع نسب الان یکی از صاحب منصبان با سابقه حوزه اقتصادی و سیاسی کشور به ما پیوستن که در طی 14 گذشته ایشون رو میشناسیم، در این حال از کسانی هستن که با این واژه ها در اندیشه امام، محرومیت زدایی، فقر زدایی، نگاه به محرومان، نگاه به کمتر برخوردار شده های جامعه و توجهی که همواره حضرت امام در سخنرانی ها، دیدارهای خصوصیشون برای صاحب منصبان اجرایی کشور بارها گفتن کاملا آشنا. آقای دکتر یحیی آل اسحاق هستن، به ما پیوستن. اگه موافقید با ایشون وارد صحبت بشیم. نه آقای دکتر،
بله خواهش میکنم. آقای دکتر آل اسحاق، سلام دارم خدمت ایشون.
متشکرم، سلام به شما و خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما همکاران عزیز، مهمان عزیز، از این محبت شما هم ممنون. بزرگواری کنید، تشویق میفرمایید.
خواهش میکنم،
هستم.
زنده باشید. آقای دکتر آل اسحاق، ما با هم گفتگوهای فراوانی داشتیم ولی به طور متمرکز میدونم شما چون مسئولیت عالی حوزه اقتصادی رو هم در ایران داشتید، حضرت امام مشخصا آنچه را که به ویژه از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران میخواستن در توجه همه جانبه به محرومین و رسوندن اونها به یک زندگی شایسته متناسب با تراز انقلاب اسلامی، میتونید در این باره بیشتر بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد خدمتتون که خب یه سوال سخت کلی رو میپرسید در یه مدت کم و به ذات مزجات حقیر، ولی اونی که حقیر ظرف این مدت عرض شد شما مشاره داشتید فهم خودم بود این بود که در حوزه اقتصاد امام از روز اول چه حتی قبل از انقلاب یکی از مسائلی که ضرورت داشت نظام عوض بشه حوزه اقتصادی به ویژه برای طبقات محروم و به فرمایش خودشون اصلا که کوخ نشین ها و زجر کشیده ها و کسانی که در طول تاریخ ممتد ایران از نظر اقتصادی در محرومیت نگه داشته شده بودند هست. زمینی که در رابطه با مبانی اقتصادی هم دیدگاه های ویژه خودشون رو که مبتنی بر دیدگاه های فقهی ایشون و دیدگاه های اقتصادی اسلامی بود. من به چند نکته از این هر دو حوزه عرض میکنم، بعد اگر هر جای دیدید که لازم هست توضیح بیشتری عرض کنم. در رابطه با بحث محرومین، از روز اول در تمام صحبتاشون این بود که هدف این انقلاب این بود که حقوق از دست رفته این محرومین توسط حکومت جدید، حکومت اسلامی، باید ایفا بشه و این کوخ‌نشینان را باید حقشون از کاخ‌نشینا گرفته بشه. و نهادهایی را که برای این منظورم ایجاد کردن از روز اول، ارشد بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، نهادهای متعددی را که درست کردن، در احکامی را که شما نگاه کنید همش اشاره به این هست که این حقوق مثلا در رابطه با بنیاد مستضعفان این هست که تمام این اموال مصادره شده به نفع مستضعفین، کارگران، به نفع کی باید مصرف بشه. حتی اجازه مثلا استفاده های دیگر از این اموال گفتن نیستیم باید در همین جا بشه. یا در رابطه با عرض شود که بحث عدالت محوری، کل بحث این است که از ریشه های اصلی این انقلاب این است که عدالت باید در ساختار سیاست ها، فرایند ها، قوانین باید به گونه اقتصاد اداره بشود که عدالت منتجه اون باشد. و حالا عدالت هم یعنی چی؟ عدالت هم یعنی این که حق هر کسی جای خودش حق عشقت که عادلانه خودشو ببره. و باز استدلال بر این بود است که این محرومین به دلایل مختلف عقب نگاه داشته شده هستند. باید این حقوق، نه این که اینها به ذات ضعیفن، ضعیف نگرشون داشتن در طول تاریخ باید اینا داده بشه. از این قبیل موارد، یعنی استیفای حقوق فقرا و محرومین و مستضعفان و محرومیت با تمام حیطه تعریفی که از محرومیت است، محروم کیست، محرومیت چیست، انواع اقسام محرومیت، جغرافیای محروم چی است و مسائل متعدد که الان وقتش اینجا نیست، رفع محرومیت. در رابطه با اون بحث دوم که مبانی و عرشت اصول حاکم بر اقتصاد چی هست، اصول حاکم بر اقتصادی که من فهمیدم، میگم من از فرمایشات ایشون این است که و بعدم مقام معظم رهبری، مبانی اداره امور اقتصادی نه شرقی است نه غربی است که در شعارها هم بود، یعنی اصل مالکیت مورد قبول، اصل احترام به سرمایه مورد قبول، اصل این که هر کس تلاش خودش میکنه به نتیجه بگیره قبول، اصل این که دولت باید وظایفی داره قبول. ولی دعوا سر این بود در طول این مدت که گاه گداری به دعوای بین دولت‌های متعدد و ارشد مسئولین کشیده شد، کار به جای حالا تاریخش هم شما همه بهتر میدونید، منجر شد که رفتن خدمت امام نتیجه ارشد که سطل چیزش مشخص کردن این بود که باید دولت بره به سمت وظایف حاکمیتی. این که دولت همه اقتصاد بگیره، نه، این در مبانی نه امام هست نه مقام معظم رهبری هست. دولت وظایف حاکمیتی داره. یعنی چی؟ دولت وظیفه سیاست گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی، ولی اجراییات باید دست مردم باشه.
درست.
ولی هم خط اسلامه، هم خط سیاست های بیان شده مقام معظم رهبریه، هم خط امام رحمت الله. حالا یه نمونه مصداقم اگر عرض کنم که
بله اتفاقا همین میخوام عرض کنم بله بفرم دایلی شد.
به عنوان مثال یادتون باشه در دولت آقای مهندس موسوی در رابطه با تجارت خارجی یه اختلاف نظر بود بین وزارت بازرگانی و آقای مهندس موسوی و طور کل دولت و عرشت مسئولی بود. دو قسمت شدن دیگه، یه قسمت این طرفی شدن یه قسمت اون طرفی، انجمن اسلامی دولت درست شد و نمیدونم چی شد. حالا من بارون تاریخش کنم، منجر به این شد که بریم خدمت امام. من اون موقع معاون وزارت بازرگانی بودم. خب یه طرف طرفداران عرشت که دولتی کردن اقتصاد این بودن که همه امور باید دولتی بشه مگر این که نشود دولتی کرد. مراکز تهیه تزیین درست کردن، واردات دولتی کردن، حتی صادرات هم داشت میرفت و همه چیز بره سمت دولتی، حتی اصناف و مصناف و شبکه های توزیع. یه طرف دیگه معتقد بود نه، ما باید تا اونجایی که ممکن است کار دست مردم باشه، مگر اینکه مصلحت نباشد یا به یک نحوی نشود. رفت این خدمت امام. آنچه که از امام حاصل شد این بود، فرمایش امام این بود، آن کارهایی را که مردم میتوانند انجام بدهند دولت انجام ندهد. تکرار میکنم، آن کارهایی که در تمام حوزه های اقتصادی، آن کارهایی را که مردم میتوانند انجام بدهند دولت انجام ندهد.
اتفاقا این یک معادل هم داره و اون معادل سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی که رهبری بود روی این تاکید کرده.
احسنتم، همین من میخوام بگم. نهایتا هم الان این چی که به عنوان رفتی در فرمایشات مقام معظم رهبری هست، این اصول حاکم بر اقتصاد، اصول حاکمی که در برنامه ششم اینا مقام معظم رهبری فرمودن، یا در اقتصاد مقاومتی فرمودن، یا در هر جای اظهار نظری که کردن، دقیقاً همین حرف هست. یعنی اینکه دولت وظایف حاکمیتی داره، کاری که مردم میتوانن بکنن دولت نباید بکنه، مگر اونجایی که نه مردم حاضر نباشن یا بی علاقه نباشن یا امکانات نشه یا به دلایل امنیتی مصلحت نباشه. پس بنابراین دیدگاه‌های اون چه که حقیر میفهمه، دیدگاه‌های مقام معظم رهبری و ارشد که امام رحمت الله علیه، این است که کار باید به دست مردم بشود. اگر به دست مردم نشود انحراف است.
درسته.
اگر شرایط، قوانین، مقررات، سیاست ها، دستور العمل ها، روش ها، منش ها به جایی منتهی بشود که اقتصاد دولتی بشود، لذا شما میبینید که اصل 44 را بعد از مدت هایی که تو اون سمت حرکت کرد همه چیز دولتی، اومدن مستند به اینم هر شد که پیگیری های مقام معظم رهبری بود، مستند به ذیل اصل 44، مگر اونجا که واسه ضرر احضار بشود منجر به اصل 44 شد، منجر به ارشاد که اصول حاکم بر ارشاد که اقتصاد کشور شد که مقام معظم رهبری، منجر به 24 بند اقتصاد مقاومتی شد، که تو همه اینها مبنا مردم محوره.
درست.
نه دولت محور.
بسیار خوب آقای دکتر آلیسا، خیلی متشکرم از توضیحاتون. ما فرصتون خیلی محدوده، مایلم که فقط برای جنبندی نهایی و با توجه به آنچه که آقای دکتر آلیسا و به ویژه اون تجربه‌ای که در کنار تجربه متعدد از توفیق مجالست با حضرت امام رحمت الله علیه داشتن اشاره کردن، خیلی ذی قیمت بود. امروز ما میتوانیم با تکیه بر این اندیشه ها مسئله آسایش، رفاه و همچنین پاری از محرومیت ها رو در منطقه محرومی کشور حل کنیم و به عبارتی مدل توسعه ایرانی اسلامی بر اساس اندیشه امام رهبری رو دانشگاهیان، اقتصاددانهای ما، رجل سیاسی ما، چون اگه اینا هم کار بکنن ولی گوش شنوای رجل سیاسی نباشه به دیدگاه حضرت امام، همه اینها از دست میره و عصر ما ناکام خواهد ماند. شدنیست. خیلی کوتاه در 30 ثانیه بفرمایید، چون آقای دکتر نکات خیلی مهمی رو اشاره کردن. دکتر علیسی،
همونجوری که آقای دکتر هم در واقع اشاره کردن، حقیقتا شدنیست و ما تجربهش داریم. نکنید ما اگر تجربه موفق این اندیشه را در صحنه عمل نمیدیدیم، شاید دچار تردید میشدیم. دهه اول انقلاب اسلامی نهادهایی که در حوزه محرومیت زدایی و در واقع میشه گفتش که رفع فقر در کشور ایجاد شد، عملا این فضا رو برای ما ایجاد شد. اون در واقع کارنامه‌ای که حضرت عالی اشاره کردید، آمار و ارقامی که اشاره کردید، ناشی از مجموعه اقداماتی است که مجموعه جهاد سازندگی مبتنی بر اندیشه مردمی کردن اقتصاد و سازندگی در عرصه محرومیت زدایی در کشور در واقع اتفاق افتاده بود.
پس این شدنیست. خیلی متشکرم آقای دکتر آلیساق، از شما هم سپاسگزارم. بله بله، صدای شما میاد.
من حالا یه نکته در رابطه با،
خیلی کوتاه بفرمایید.
بله چش، یه ذره در رابطه با محرومیت زدایی عرض کنم. من یه زمانی از شرکت معاونت کمیته امداد هم داشتم.
بله.
خط مشی جهتی که امام میفرمودن، میگفتن طوری نکنید که این محرومین به شما ماندگار بخشن. شما وظیفه دارید تا این تا یه حدی استعدادها، توانایی‌ها، اینا قدرت اینا بیارید بالا که اینا بتونن خودشون اداره کنن، وصل نشن. یعنی در رابطه با محرومیت زدایی هم بالا بردن توان، استعداد و امکانات محرومین است که محرومین خودشون بچرخن. نه اینکه دائما رفتن به یک مرکزی بهشون بن داده بشه. یعنی این ریزه‌کاری ها اونجا مطرحه.
متشکرم از توضیحاتون، خیلی ممنونم از لطف شما. با فرصتتون تقریبا تمام بدید آقای دکتر.
فقط من چون آخر بحث هست، بله یه قسمتی از وصیت نامه، چون یه وصیت نامه حضرت امام عملا منشوره و در واقع آن چیزی که حضرت امام برای چراغ مسیر آینده در واقع به صورت مکتوب خودشون در واقع نگاه، من این فقط در حد یه دقیقه هم بیشتر نمیشه این نکته بگم. حضرت امام تو وصیت نامه، وصیت این جانب به وزرای مسئول عصر حاضر و در عصرهای دیگر آن است که علاوه بر این که شماها و کارمندان وزارتخانه ها بودجه‌ای که از آن ارتزاق می‌کنید مال ملت است و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصا مستضعفان باشید. باید بدانید که ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای ناخواسته مورد غضب الهی می شود. به مجلس و دولت و دستاندرکاران توصیه می کنم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصا مستضعفان و محرومی و ستم دیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم ما هستند فروگذار نکنید. وصیت این جانب به ملت در همه حال و آتی آن است که با اراده مصمم خود و تعهد به اسلام و مصالح کشور در هر دوره از انتخابات وکلای دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی که غالبا بین متوسطین جامعه و محرومین می باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم به سوی شرق یا غرب و بدون گرایش به مکتب‌های انحرافی و اشخاص تحصیل کرده و مطلع بر مسائل روح سیاست‌های اسلامی به مجلس بفرستند. خلاصه این وصیت امام چیه؟ آنچه که محوریت داره و در واقع میشه که باید دغدغه همواره چراغ راه ما باشه این بود که محرومین 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 در درجه اول سیاست گذاری باشه. به چه معنا؟ که این محرومین خودشون این قابلیت رو پیدا کنن برای پیشرفت هم خود هم جامعه خودشون انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سمیع نسب، خیلی ممنونم آقای دکتر یحیی آل‌ساخ که با ما بودید.
خیلی ممنون از
آقای
دکترم، تشکر از شما، تشکر.
یالله خواهش میکنم. شنوندگان عزیز ممنونم که با ما همراه بودید و شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ میسپارم. یاد امام خمینی رحمت الله علیه و همه شهدا و جانبازان انقلاب اسلامی همیشه گرامی باد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد،
نگاهی به ذائقه مصرف کننده.
هر پنجشنبه ساعت 14
بر مدار مصرف.
واکاوی ذائقه مصرف کننده با نگاهی به فرهنگ مصرف.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان،
ثروت خاموش. برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد.
گفتمان پیشینی از آسیب‌های اجتماعی،
توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش.
جمعه ها ساعت 15
از شبکه رادیویی اقتصاد. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
هشتگ خبر.
همکاری چین و اوپک برای کمک به ثبات بازار طلای سیاه. چین و اوپک متحد شدند برای